سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در بخش خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. رسانه های ترکی به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش میدن که از آغاز امسال تا اکنون بیش از 40,500 تن از پناهجویان افغان از ترکیه اخراج شدند. به گزارش این رسانه ها، این افغان ها توسط 213 پرواز چارتر و چندین پرواز دیگر به افغانستان منتقل شدند. در مجموع آنچه خبرگزاری دولتی آنادولو دیروز گزارش داد، شمار تمامی پناهجویان که در جریان امسال از ترکیه اخراج شدند بیش از 97,000 تن بوده است. در گزارش آمده که شمار پناهجویان اخراج شده افغان در جریان امسال از ترکیه 2 مرتبه بیشتر شده. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر ترکیه با میزبانی بیش از 3.8 میلیون تن بیشترین آمار پناهجویان را در جهان دارد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت زابل حداقل 30 تن زخم برداشتند. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه ولایت زابل میگوید این رویداد امروز در نتیجه برخورد یک موتر مازدا با یک تیلر اتفاق افتاد.
در منطقه کاکران یک موتر از نوع مازدا که مردم را به روسی انتقال می داد با یک تانکر تصادم کرد. در نتیجه حدود 30 تن زخم برداشتند. وضعیت صحی برخی از آنها نگران کننده دانسته می شود.
حکیمی افزود که شمار از زخمی ها برای درمان به شفاخانه قلات مرکز زابل منتقل شدند. در افغانستان خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی دانسته می شود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که با نماینده ویژه امریکا در مورد بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده است. آقای عبدالله در حساب تویترش امروز نوشت که او تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان بازگشایی این مکتب ها را نیاز و خواست مردم افغانستان خواندند. بیش از 400 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محروم شدند. حداقل 354,500 تن از محصولات زراعتی اوکراین بندر این کشور را ترک کرده و رهسپار بحیره سیاه شد. مقام های اوکراینی امروز از صادرات این محصولات که یک ریکارد اعلام شده خبر دادند. مقام های نظامی در بندر اودیسا امروز گفتند که بنابر توافقی که به میانجیگری سازمان ملل متحد در مورد صادرات غله و محصولات زراعتی اوکراین صورت گرفت، این محموله بزرگ صادر شده. روسیه اکنون از این توافق بیرون شده و اوکراین را به حملات توسط تیاره های بدون سرنشین در بحیره سیاه متهم میکند، اما اوکراین این اتهام ها را رد کرده است. و تیم ملی کرکت استرالیا در بازی امروزش در سلسله از رقابت های جام جهانی 20 اوره آیرلند را با تفاوت 42-2 شکست داد. کرکت بازان استرالیایی توانستند تا 179-2 بگیرند و برای آیرلند 180 را هدف تعیین کردند، اما تیم آیرلند در اوور 19 تمامی بازیکنانش را از دست داد و تنها 137-2 گرفت. در ادامه این رقابت ها قرار است فردا تیم ملی افغانستان در برابر سریلانکا به میدان رود. بازی فردا ساعت 8:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کودکان افغان روبرو با بحران جدی سوی تغذیه، یک نهاد بین المللی آمار را بلند می دانند.
سوی تغذیه دارد تربو خرپور نوزیش می گوید کودکت سوی تغذیه دارد. من برایش شیروباز می دادم، بعد از قطع شیروباز شکمش بزرگ شد.
اما رئیس برنامه سوی تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان با این یافته ها موافق نیست.
نسخه بسیدسیدن که آمی راپور شریک کرده با اساس ارقام و شواهد نیست.
جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک برنامه اعتراضی خانه حق آموزش و مشارکت زنان در ساختار دولت شدند.
پیام این برنامه ای بود که ما با تجربه، با دانش، با تخصص، با مسلک خواستار حضور در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان هستیم.
نگرانی شمار از خبرنگاران پس از آن که فرماهای پذیرش پناهندگی از سوی جرمنی متوقف شد.
اگر از نگاه امنیتی جانشان در خطر نیست، اما از نگاه اقتصادی خیلی زیاد اینا با مشکلات مواجه هستند.
پلیس کره جنوبی در حال بررسی مرگ بیش از 150 نفر است که به تازگی در ازدحام جمعیت در پایتخت این کشور جان باختند. چند پیام هم از شنونده ها.
جامعه جهانی باید توجه کنه به مردم معیبین و شهده افغانستان که باید به هم اگه که جمهوریت معاش مداد معاش بدن.
در نیمه دوم برنامه های ورزش و هوای تازه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اکنون هم می پردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری ما در این برنامه. یک سازمان بین المللی گزارش می داد که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان حدود 50% افزایش یافته. مؤسسه حمایت از کودکان در گزارش امروز گفت وضعیت به حد بد است که بسیاری از کودکان تحت درمان جان خود را از دست می دهند. بر اساس این گزارش آنها امیدواری دارند که در ماه‌های اخیر میزان گرسنگی در افغانستان کاهش یابد، اما مؤسسه حمایت از کودکان گفته که نیازها اکنون جدی شده و بحران هم افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفاخانه اندرا گاندی کابل، جایی که ده ها کودک به دلیل ابتلا به سوء تغذیه بستری‌اند. زرغونه از اروزگان به کابل آمده تا فرزندش را معالجه کند. او میگوید که پزشکان به او گفتند که پسرش از سوء تغذیه رنج میبرد.
سوء تغذیه دوای تربو قلپور نوزیش میگوید کودکت سوء تغذیه دارد. من برایش شیر بز میدادم، بعد از قطع شیر بز شکمش بزرگ شد. شیر خودم را ندادم چون شیر نداشتم، حتی یک قطره شیر هم نداشتم که برایش
میدادم. اداره بین المللی حمایت از کودکان در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد گفته است که فقر در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است و شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه که به شفاخانه ها مراجعه کردند 47% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در ماه جنوری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه بستری شده در مراکز درمانی آنها 2500 نفر بود، اما در ماه سپتامبر این تعداد به 4270 نفر رسیده است. سیف د چلدرن می افزاید وضعیت به حد است که برخی از کودکان قبل از درمان جان خود را از دست می دهند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان می گوید هرچند نهادهای بشر دوستانه مشغول کمک رسانی به فقرا هستند، اما به گفته آنها نیازها به حد زیاد است که هنوز 50% مردم افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. به گفته این سازمان 6 میلیون کودک و بزرگسالان که 1/8 جمعیت کشور را تشکیل می دهند در یک قدمی قحطی قرار دارند. کریس نیامندی رئیس سازمان سیو د چلدرن برای افغانستان در این گزارش گفته آنها تلاش میکنند تا از مرگ کودکان بر اثر گرسنگی جلوگیری کنند، اما به گفته وی بیشتر کودکان به دلیل گرسنگی از سوء تغذیه رنج میبرند و منابع کافی برای نجات آنها وجود ندارد. نیامندی افزوده است اکنون زمان آن فرا رسیده است که دنیا چشم خود را بر روی این فاجعه نبندد و قبل از مرگ کودکان بیشتر اقدام کند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان میگوید هرچند امید وجود داشت که میزان گرسنگی در افغانستان تا پایان تابستان کاهش یابد، اما به گفته این سازمان خشکسالی مداوم، فروپاشی اقتصادی افغانستان، بیکاری و بلند رفتن قیمت مواد غذایی باعث شده است که بسیاری از خانواده ها شب و روز خود را فقط با آب و نان خشک بگذرانند. این اداره میگوید از زمانی که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، آنها به 3.3 میلیون افغان در بخش صحت، سوء تغذیه، آموزش و پرورش، سرپناه و غیره خدمات ارائه کردند که از این میان 1.8 میلیون آنها تنها کودکان هستند. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه افزایش نیافته است، اما نزدیک به 800 مرکز برای درمان آنها ایجاد شده است. پیش از این مسئولان این وزارت گفته بودند که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان از سوء تغذیه رنج میبرند که از این میان نزدیک به 3 میلیون تنشان در وضعیت بسیار بد قرار دارند و در صورت عدم درمان ممکن جان خود را از دست دهند.
افزایش موارد سوء تغذیه در افغانستان و نگرانی‌ها در این مورد که از سوی مؤسسه حمایت از کودکان نشر شده. وزیر حامد رئیس برنامه سوء تغذیه در وزارت صحت عامه با این یافته ها موافق نیست. او میگوید شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان بلند است، اما نه به حدی که مؤسسه حمایت از کودکان گزارش داده. با آقای حامد گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که بنابر کدام عامل با گزارش مؤسسه حمایت از کودکان موافق نیست.
مؤسسه سودسیزن که امیراپور شریک کرده با اساس ارقام و شواهد نیست و نه هم ما تایید کرده میتونیم و هیچ شریک تغذی که امرای وزارت صحت عامه کار میکنه در افغانستان راپوری و تایید نمیکنه و ارقام دیتابیس ما ارقام سوی تغذی و شواهد ایران نشان میده که راپوری سبدشرین با اساس شواهد نیست و ما ایران تایید نمیکنیم.
خب با توجه به اینکه شما گزارش مؤسسه سیو ذا چیلدرن را رد میکنین، چی فکر میکنین چقدر سوی تغذیه برای کودکان در حال حاضر در افغانستان جدی است؟
بدبختانه افغانستان هم در لیست کشورها شامل است که ارقام و اعمار سوی تغذیه داره و شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره، خشکسالی، جنگ های 20 ساله و همچنان تحریمات سیاسی و اقتصادی باعث شده که ارقام سوی تغذیه نسبتاً بلند برود و همچنان از 20 سال به این سو ارقام در هر سال نسبتاً از افزایش می‌یافت و این سالم با مؤسس و معمولی که می داشتیم از سالهای قبلی ارقام سوی تغذیه یک اندازه بلند رفته بود و به اساس تخمین ما که ما تخمین کرده بودیم باز هم ارقام به او اندازه نیست و ما فی الحال در افغانستان دیک حالتی قرار داریم که نسبتاً به سالهای قبلی کدام فرق و چی خاص نداره.
و با عنوان یک دکتر درمان سوی تغذیه از طریق کدام راه ها ممکن است؟
رئیسه درمان واقعیت سوی تغذیه در افغانستان کدام مشکل الحمدلله وجود نداره. ما در هر کلینیک یک سایت تداوی سوی تغذیه داریم و مردم ما میتونه که در از او به او سایت مراجعه کنه و همو مواد مخصوص به نام RUTF و RUSF ازشان بگیره و مطابق هدایت دکتر صاحبان کلینیک های ما استفاده کنه و در بخش وقایه ما در کلینیک یک مشاور تغذیه داریم که به شکل منظم روزانه به مردم برای جلوگیری از سوی تغذیه مشوره ها فراهم میکنه و مشوره هایی که باعث وقایه سوی تغذیه میشه.
در نهایت برای جلوگیری از سوی تغذیه کودکان یا عمو وقایه کدام کارها باید صورت بگیره؟
برای جلوگیری از سوی تغذیه شدن باید به طفل و مادر هر دو توجه صورت گیرد. مادرایی که حامله و شیردی هستند باید برایشان غذای کافی فراهم شود و اطفالی که 2 سال به پایین است باید وقتی که به دنیا می تولد میشه باید در نیم ساعت اول مشیر اولین برایشان داده شود و بعدا باید تا 6 ماه خالص شیر مادر باید برایشان داده شود. دیگر چیزا باید برایشان داده نشود و تا 2 سالگی باید شیردهی دوام پیدا کنه و 6 ماه و بعد باید برایشان غذاهای متمم شروع شود. و در این قسمت ما یک تن از مشاورین تغذیه در هر کلینیک داریم. مادرای ما و مردم ما به کلینیک ها باید مراجعه کنه و مشوره های مشاورین تغذیه ما را بشنوه و به ایشان عمل کنه.
وزیر حامد رئیس برنامه تغذیه در وزارت صحت عامه با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک برنامه اعتراضی خانه حق آموزش و مشارکت زنان در ساختار دولت شده. با اینکه زنان میگویند از قبل اعتراضهایشان را با طالبان هماهنگ کرده بودند، اما باز هم ادعا میکنند که از سوی نیروهای طالبان سرکوب شدند. سخنگویان حکومت طالبان اما در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی و تماس‌ها پاسخ نگفتند. بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی.
شماری از زنان و دختران افغان در یک برنامه اعتراضی در کابل از طالبان خواستند به زنان حق کار و آموزش را دهند. این زنان و دختران که خودشان را اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر می دانند در پارک شهر نو کابل گرد هم آمده بودند. این زنان مدارک تحصیلیشان را نیز با خود آورده بودند. مونسه مبارز رئیس این جنبش در مورد این برنامه اعتراضی به رادیو آزادی گفت شماری این اعتراض کنندگان به ده ها تن می رسد.
این برنامه اعتراضی بود سای تحصیلی از معترضین را برگزار بکنیم. با پیام این برنامه ای بود که ما با تجربه، با دانش، با تخصص، با مسلک خواستار حضور در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان هستیم.
بانو مبارز گفت وضعیت جاری در برابر زنان افغان قابل نگرانی است. جولیا پارسی از دیگر اشتراک کنندگان این اعتراض بر رادیو آزادی گفت طالبان جلو اعتراض آنان را گرفتند.
ما در امون سنهایی که اینا خوشنود کردن در فیسبوک خود لایف رفتیم، یعنی اونا اجازه نمیدادن که دخترها برنامه را ادامه بدن و از عوضی مربوطیشان نفر آمده بودن، اسنادها را چک کردن و بعد نموندن که مثلا رسانه‌ای که اونجا بود از اینا گزارش تهیه کنن. همه که شب خود در عوضه بودن و پیش شرط زنگ زدن که از اونا تعهد گرفتن که دیگه باید هیچ اعتراضی شرکت نکنن و هیچ اعتراضی را پوشش ندن.
در مورد ادعای بانو پارسی از عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. گفتند است که پیش از این روز یکشنبه ده‌ها دانشجوی دختر در پوهنتون ولایت بدخشان در اعتراض به این که افراد اداری امر به معروف این ولایت به دلیل نداشتن برقه به آنان اجازه داخل شدن به این پوهنتون را ندادند اعتراض کردند. اما وزارت امر به معروف نهی از منکر طالبان بر رادیو آزادی گفته بود این کار از سوی کمیته ارشاد پوهنتون بدخشان صورت گرفته بود. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل و شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت طالبان را در برابر دانشجویان پوهنتون بدخشان نکوهش کردند. اجباری شدن حجاب، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسافه های طولانی، بسته شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از سنف ششم و ممنوعیت کار زنان در بیشتر از اداره های دولتی از محدودیت های اند که طالبان در بیش از یک سال حاکمیتشان بر زنان و دختران وضع کردند. این محدودیت ها با واکنش های گسترده در داخل و خارج افغانستان مواجه شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، تحولات مربوط به افغانستان را تا لحظات بعد هم ادامه خواهیم داد، اما بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که پلیس کوریای جنوبی در حال بررسی مرگ بیش از 150 نفر است که به تازگی در ازدحام جمعیت در پایتخت این کشور جان باختند. وزارت داخلی کوریای جنوبی وظیفه بررسی قضیه را به گروه سپرده که بیش از 5.5 عضو دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی.
تحقیق کنندگان در کوریای جنوبی امروز تصویرهای بیش از 50 کمره مداربسته تلویزیونی دولتی و خصوصی و همچنین محتویات رسانه‌های اجتماعی را بررسی کردند. اونها میخوان بدانند که رویداد مرگبار شنبه در منطقه تایون در سئول پایتخت کوریای جنوبی چطور اتفاق افتاد. بیش از 150 نفر که در جشن هالووین اشتراک کرده بودند بر اثر ازدحام منگام جان باختند که ده ها هزار نفر با تجلیل از این جشن در کوچه های کم عرض گیر ماندند. با گزارش خبرگزاری رویترز، با آغاز یک هفته عزاداری در کوریای جنوبی تعداد کشته شدگان به 154 نفر رسیده. به اساس گزارش 149 نفر دیگر زخمی شدند که حال 33 نفرشان وخیم خوانده شده. شاهدان میگن که در جریان حادثه هرج و مرج اتفاق افتاد و به علت ازدحام زیاد جمعیت رسیدن امدادگران و امبولانس ها به محل حادثه با مشکل روبرو شد. وزارت امور داخله و مسئولیت کوریای جنوبی امروز در بیانیه اعلام کرد که پلیس کمیته متشکل از 561 عضو را برای بررسی این حادثه مأمور کرده. یون سوکیول رئیس جمهور کوریای جنوبی و مردمان کشور امروز یاد قربانیان رویداد مرگبار را گرامی داشتند. با گزارش رویترز، هان داکسو صدر اعظم کوریای جنوبی در ابتدای جلسه کابینه درباره بررسی حادثه گفت که دولت تحقیقات کامل را برای روشن شدن عوامل حادثه انجام خواهد داد و تا حد امکان تلاش خواهد کرد تا از حادثه مشابه با آنچه که در تایون اتفاق افتاد در آینده جلوگیری کند. او افزود که اقدامات لازم برای بهبود سیستم ها برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث اتخاذ خواهد شد. در تایون سئول اغلب برنامه‌های سرگرمی و مراسم مانند هالووین برگزار می شود. در چند سال گذشته محل تجمع جوانا بوده. به اساس گزارش روز شنبه حدود 100,000 نفر برای تجلیل از جشن هالووین در این منطقه تجمع کردند که از زمان شروع همگیری کرونا تا کنون سابقه نداشته. اما ساکنان محلی و دکانداران میگن که در سالهای گذشته افراد بیشتر در آنجا تجمع میکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسته شدن موقتی فرماهای پذیرش درخواست پناهندگی جرمنی برای خبرنگاران آسیب پذیر شماره از این خبرنگاران را نگران کرده است. برخی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان که می‌خواستند برای رفتن به جرمنی این فرماها را خانه‌پوری کنند می‌گویند برنامه تنها فرصت برای رهایی آنان از تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی است. آنها از حکومت جرمنی و سازمان گزارشگران بدون مرز می‌خواهند که بررسی‌ها به گونه شفاف صورت گیرد و جلو جعل گرفته شود. بیشتر در این گزارش.
در اوایل ماه عقرب سال جاری دولت جرمنی با اعلان برنامه پذیرش افغان‌های در معرض خطر گفت که در چارچوب این برنامه به شمول خبرنگاران هر ماه به تعداد 1,000 پناهجو را خواهد پذیرفت. اما به تازگی سازمان گزارشگران بدون مرز آرسه فرم ثبت نام برای خبرنگاران در معرض خطر در داخل افغانستان را در روی وبسایتش به گونه موقت بسته است. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان میگویند بسته شدن این فرم آنان را نگران کرده است. یک تن از خبرنگاران که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت این برنامه دولت جرمنی تنها روزنه امید و فرصت برای رهایی از این همه مشکلات است.
ستم و امیدی هم دوی سایت تپاتیو.
چشم امید ما به همین وبسایت بود، اما حال که این وبسایت مسدود شده قابل نگرانی است و تمام خبرنگاران نگرانند و انتظار دارند که اسناد سپرده شده به این روند به گونه شفاف بررسی شود و خبرنگارانی که واقعا با تهدید روبرواند آنان انتقال یابند. در گذشته نیز جل صورت گرفته و خبرنگاران بالای برخی سازمان‌ها و نهادهای رسانه‌ای بی‌باور شده‌اند.
طوفان رهنورد که در گذشته در یکی از رسانه‌ها در افغانستان کار می‌کرد نیز می‌خواست که به این برنامه پذیرش مهاجران دولت جرمنی ثبت نام کند. رهنورد می‌گوید که در کنار تهدیدهای امنیتی وی می‌خواست که برای رهایی از بیکاری و مشکلات جدی اقتصادی با استفاده از همین فرصت به بیرون از افغانستان برود.
کسانی که مدیران رسانه‌ها بودند، کسانی که در بخش‌های مختلف رسانه‌ها کار کردند در پشت صحنه، اما اونها فعلا در افغانستان هستند. اگر از نگاه امنیتی جانشان در خطر نیست، اما از نگاه اقتصادی خیلی زیاد اینا با مشکلات مواجه هستند، افسردگی مواجه شدند.
خواستیم که در رابطه به بسته شدن موقت فرم درخواست پناهندگی برای خبرنگاران در معرض خطر در افغانستان دیدگاه سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این سازمان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما این سازمان در وبسایتش نوشته که فرم ثبت نام آنلاین برای خبرنگاران در معرض خطر در افغانستان به گونه موقت بسته شده و به زودی دوباره باز خواهد شد، اما دلیل بسته شدن آن را ذکر نکرده است. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان تهدیدها در برابر کارمندان رسانه‌ها در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2021 میلادی تا حال در روند انتقال 150 خبرنگار و اعضای خانواده آنان به جرمنی کمک کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما طالبان این غذای روح جوانان افغان را از آنها گرفتند. در بیشتر از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی‌های فردی و سرگرمی جوانان را از آنها سلب کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
و باشه می صدا تایپ کمی تا کنه پستم که طالبان نزدیک اینجا ما در سر جور نکنم.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله می گوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتر فروشی در شهر هرات کار می کند. او می گوید به موسیقی علاقه دارد اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود، در محله میرفتیم، در خانه در محفل ها موسیقی گوش میکردیم، حتی در نبه محفل ما گوش میکنیم، نبه خانه، نبه داخل موتر، نبه محله، حتی جلوگیری میکنه طالبان.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. طالبان در زمان حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان موسیقی، تلویزیون و سینما را ممنوع کردند و برخی از سینماها را مثل سینمای شهر هرات را تخریب و به جای آن مسجد اعمار کردند. آنان حتی کسانی را که ریش و مویهای سرشان را به میل خودشان اسلامی کردند مجازات می‌کردند. حالا هم طالبان به سلمانیای شهر هرات دستور دادند که موی سر و ریش جوانان را به مدل غربی اصلاح نکنند. یک سلمان در شهر هرات که به خاطر ترس از طالبان نخواست نامش فاش شود میگوید که طالبان تمام عکس‌های داخل سلمانیش را گردآوری کردند. به گفته او طالبان درباره اصلاح موی و ریش جوانان به سبک غربی به او هشدار دادند. فیروز احمد 27 ساله باشنده شهر هرات میگوید تقریبا 10 ماه میشود که سلمان ریش و مویهای سرش را به میل خودش اصلاح نمی‌کند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
سلمان ها برای ما میگن که ما نمیتونیم طبق که خود جوان ها خواسته باشن ایره اصلاح کنیم یا بالاخره اون مدل بزنه، که واقعا برای ما جای تاسفه که ما چیزی که علاقه داریم و چیزی که میخواییم بالاخره برای ما معین نیست.
وید نورزاد یک تن از روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار می‌خواند. او میگوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد محدودیت ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده، اینا همه که زمین ساز میشه که یک جوان همه باره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داره که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه یا لونگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان همچنان در ماه نخست حکومتشان نزدیک به یک سال پیش از رفتن خانواده به پارکا در شهر هرات جلوگیری کردند. در این میان رفتن جوانان مجرد به پارکای تفریحی شهر هرات بسیار محدود شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
پیام ها و نظریات شما.
همه کمک ها کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما، از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خو خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت نما با این شهر رشقه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه. من چند خانه بودیم تا حدودا 100 خانه و بعد از بعضی را داد بعضی را نداد. ولسوالی های غزنی هستیم، خانه از خود تصاحب خیلی سمسه خوب سرسبز است. خود چی رقم باشه؟ خاکی باشه یا خیمه دیگه چی رقم؟
خواهش میکنیم از کارکنای رادوی آزادی که از غریبار غمش بخوره. اینم یک دو نفر است، نام یکیش قدرت الله است او یکیش که از فخرالدین از ولسوالی شکرداره قرید یعقوب. یا فرما را کشیدین از الاسوالی او که حق یک غریب و بیچاره است، یعنی بر مستحق نمیرسه و فرما را گفتین خودشان 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از این دبلیو پی، او را باز گرفتین دمیخش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی. کس که غریب از 2000 پنه داره او را بیخید یادم نمیکنه.
یک تن از مهیبین افغانستان از ولایت لوگر هستم. شهدا و معلولین لوگر به مایوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. چرا نمیده؟ جامعه جهانی باید توجه کنه به مردم مایبین و شهدای افغانستان.